دار باشه. چاپ کتاب‌های درسی به بیش از 156 میلیون جلد کتاب در کل آموزش و پرورش در سراسر کشور الان وجود داره، ولی همچنان منتظر هستیم که اون هدایت تحصیلیه و شناسایی استعدادهای دانش آموزان متناسب با نیازهای کشور توی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جدید آموزشی در واقع استفاده بشه تا بتونیم که به اون تحولی که می‌خوایم در حوزه آموزش و پرورش برسیم. چون دبیر قرارگاه اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم صحبتی داشتن در این خصوص و گفتن تحول در مدارس نیازمند عزم مشترک همه فرهنگیانه و اهمیت دادن به ویژگی‌های مثبت مدارس، چرا که به هر حال برای اینکه این تغییر ایجاد بشه لازمه که هم تکنولوژی‌های آموزشی در مدارس، هم افراد متخصص و کسانی که دارن از این ابزار برای تدریس استفاده میکنن به درجه ای از آشنایی با تکنولوژی ها برسن که بتونن این سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها رو به درستی اجرا بکنن. از چالش هایی هم که در این راستا کارشناسان بهش اشاره کردن، یکی موضوع کیفیت و سرعت پایین اینترنت هست که الان در دست دانش آموزانه، به هر حال دسترسیشون رو محدود میکنه و اون ارتباط که قراره که مرتب با مربیان آموزشیشون داشته باشن در واقع تحت تأثیر قرار میده. و از طرف دیگه کلاهبرداری های سایبری هم یکی دیگه از چالش هایی هستش که در این راستا باید مدیریت بشه. اون فضای امنی که باید برای آموزش و پرورش در نظر گرفته بشه از نظر امنیتی یعنی تضمین بشه. به هر حال وزیر آموزش و پرورش خواستن که الان این تغییر کلی در نظام تعلیم و تربیت انجام بشه تا برسن به سازوکارهای مورد نیاز و اون چیزی که الان در دسترس ماست، رایانه، شبکه جهانی اینترنت و رسانه‌های تاثیرگذاریه که الان حیات علمی انسان‌ها رو تحت تاثیر قرار داده.
خیلی متشکرم از شما خانم حسن‌پور عزیز بابت اخبار فناوری که در اختیار ما قرار دادید. شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه خودتون هشتگ گفتگو همراه هستید. میتونید پیام های خودتون رو از طریق سامانه 30,000-35 با ما در میون بگذارید. هر کدام از پیام ها که امکانش باشه امروز پاسخگوش خواهیم بود، اما اطمینان داشته باشید پیام هایی که ارسال میکنید میتونن عناوین بعدی برنامه های ما باشن.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
شبکه های اجتماعی.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی
در چه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
بله، سپاس از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه خودتون همراه و همدل هستید. بیشتر از این صحبت نکنم، بریم بحثمون رو ادامه بدیم. بخوام دکتر بسالی و یکایک کارشناسان عزیز.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر بوکای بزرگوار. اشاره کردید به چالش‌های استفاده از فناوری. خب امروز خیلی از فرزندان ما شاید بیش از پدر و مادرهاشون بلد باشن با فناوری‌های نوین کار بکنن و بحث داغ امروز هم هوش مصنوعی هست. استفاده از هوش مصنوعی چگونه میتونه توسط بیران ما قابل بهره برداری بشه و اینکه چه چالش هایی در این زمینه وجود داره؟
خب من اگه بخوام به چالش ها بپردازم از دید مدارس، ببینید ما یکی از مهمترین چالش هامون توی مدارسمون این هستش که داده هایی که تو مدرسه شکل میگیره متاسفانه کم ارزشترین چیزی هستش که تو مدرسه هست.
درسته.
و عملا همشون از بین میرن. خیلی از داده های ما، حالا داده ها جنس های مختلف داره، داده های دانش آموزان، داده های پرسنل، داده هایی که تو فضای مدرسه شکل میگیره و ممکنه در نگاه اول داده های خیلی با ارزش نباشن، اما بشه اطلاعات و در واقع دانش مناسبی رو از دل این داده ها استخراج کرد. ما تو مدرسه هم سامانه های یک پارچه و جامع جهت جمع‌آوری این داده ها نداریم. یه سری از داده ها تو سامانه های آموزش پرورش هست، یه سری داده ها توی در واقع سیستم های رایانه‌ای خود دبیران و مدیران هستش و داده انقدر پخش شده و ساختار نیافته هستش که عملا استفاده از اینها خیلی ممکن نیست. تو پرانتز بگم ما تو دنیا شاید 20-30 تا شرکت داریم که به صورت بین‌المللی دارن رو سامانه های به اصطلاح به این سامانه ها میگن سامانه های SIS،
درسته،
در واقع سامانه های اطلاعات، سامانه اطلاعات دانش آموزی SIS، که ما توی کشورمون شاید 2-3 تا شرکت هستن که به صورت جدی دارن توی این حوزه کار میکنن و البته در مقایسه با رقیبان خارجشون نقصای جدی دارن. ما نیروی متخصص توی این حوزه نداریم، ما دانشگاه های ما توی این حوزه نیرو تربیت نمی کنن. شاید علت اصلیش عدم وجود داده برای کار این دانشجو هست. خود بنده چند تا دانشجو داشتم که چون که داده نداشتیم برای کار کارشناسی ارشد و دکتراشون، عملا جذب داده‌های خارجی شدن، عملا کارشون به درد کار مشکلات کشور خودمون نمیخورد.
خب ما برای اینکه این گام ها رو برداریم چه کار باید بکنیم؟ یعنی بحث این ایجاد این زیر ساخت ها و فراهم کردنش آیا به خود افراد برمیگرده که دانش کافی در این زمینه ندارند، یا دسترسی به یک سری زیرساختایی هست که دولت باید فراهم کنه؟ این گام هایی که باید در این زمینه ایجاد بشه رو هم بهش اشاره بفهمید خیلی
من کوتاه. من اشاره کوتاه بکنم که دوستانم در اون نظرشون رو بفهمم. من فقط میخوام عرض بکنم که ببینید، تا وقتی که این حس نیاز تو مدارس ما شکل نگیره، نه شرکت های ما نه دانشگاه های ما به سمت این قضیه نمیره. و متاسفانه این حس نیاز، این که یک مدرسه بدونه که آقا من ناچارم از فناوری در مدیریت مدرسه و مدیریت آموزشی، مدیریت اداری چه مدیریت آموزشی مدرسه استفاده بکنم، و تا وقتی این نیاز شکل نگیره، الان در مدرسه ما این کار کاری لوکسه، کارهایی هستش که خیلی احتمالاً تأثیری تو فرایندهای مدرسه نخواهد گذاشت، ولی اینها یک باید هسته، اینو بعد مدرسه ما به این نتیجه برسن. وقتی که این نیاز شکل بگیره، تازه اون موقع شرکت ها بازار کم کم پیدا میکنن و انگیزه پیدا میکنن که تو این حوزه کار بکنن.
درسته،
داده شکل میگیره، دانشگاه های ما دانشجو تربیت میکنن. این اشاره کوتاه، حالا دوستان هم انشاءالله مسئله خودشون بفهمن تا بعد حالا باز برگردیم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر. این که آقای جناب آقای دکتر بوکایی فرمودن بحث هدر رفت داده ها و از بین رفتن داده هایی که میتونه در مدارس مؤثر باشه، و ما میدانیم که در مدارس ما چه اندازه داره تولید محتوا میشه و این داده ها رو خیلی از ما اصلا ازش اطلاعی نداریم. چند وقت پیش هم مقام معظم رهبری تاکید کردن بر این موضوع که ما باید بتونیم زیرساخت‌های لازم در زمینه هوش مصنوعی رو برای خودمون فراهم بکنیم. میخوام در این زمینه شما بیشتر توضیح بدید که در فضای مدارس بیشتر حضور داشتید.
بله، خواهش میکنم. آقای دکتر به درستی اشاره کردن، بحث احساس عدم نیاز به مستندسازیه.
درسته،
و وقتی نیاز وجود نداشته باشه طبیعتاً وقت و هزینه هم براش گذاشته نمیشه. ببینید، من معلم،
آیا این دست معلم یا مدیره؟
الان خدمتتون عرض بله. میکنم، من معلم نهایت مستندسازی که سر کلاسم انجام میدم، در یک دفتر نمره نمرات دانش آموزم رو ثبت میکنم، حضور و غیاب دانش آموزم رو ثبت میکنم، و فرضم اینه که یک بخشش انضباطی به مدرسه مرتبطه، یک بخشش هم خودم میخوام جمع‌بندی بکنم و نهایتاً یک نمره‌ای بدم که در بهترین حالت عادلانه باشه و حاکی از فرایند تحصیلی دانش آموز در طول سال باشه.
درسته.
من اصلا تصوری ندارم از اینکه داده‌های بیشتر از کلاس من، از دانش آموزان من، حتی از نحوه تدریس خود من چقدر میتونه فرایند تا حضور من سر کلاس رو متحول بکنه.
درسته.
من تصور ندارم که اگر من شخصیت دانش آموزم رو بشناسم، بفهمم میزان تمرکزش، میزان دقتش سر کلاس من به چه شکل بوده. ببینید، من یک نفرم، توی بعضی از مدارس معلم با 40 نفر 30 نفر دانش آموز در ارتباطه، طبیعتاً امکان این رو نداره که تک به تک اونها رو در لحظه رصد بکنه، و حتی در لحظه هم نه، خیلی وقتا ابزارش رو نداره که اطلاعات دانش آموزانش رو کسب بکنه، و از اون طرف هم اطلاعات خودش رو من سر کلاس اصلا، حالا بماند نحوه ارزیابیمون به چه شکل باشه، مسائلی داره، خودم رو سر کلاس بفهمم که من به چه شکل بودم، اون چیزی که من به قصد آموزش دادم آیا به هدف یادگیری منجر شد یا نشد. همه اینها قابل ثبته، همه اینها داده هاش قابل مستندسازیه، و بعد برای خود من میتونه سیستم آموزش من رو متحول بکنه. از اون ور مدیریت مدارس اگر این رو متوجه بودند که وقت و هزینه زیادی که برای امور اجرایی مدرسه دارن صرف میکنن، یعنی مثال به شما بزنم، میز یک مدیر پر از، حالا الان شده کامپیوتر، قبلا بله. در واقع کارتابل هایی بودن که فرم های مختلف، فرایند های برنامه ریزی، سازماندهی، اینها همه اینها حالا جمع شده در یک کامپیوتر، صرفا از کاغذ به در واقع یک صفحه دیجیتال تبدیل شده، ولی درسته. باز وقت زیادی رو از مدیر داره میگیره،
یعنی هنوز تفکر همون تفکر، فقط اومده در یک بستر جدیدتر
و نحوه استفاده از اون بستر جدید رو هم
بلد نیست،
کاملا بهش آشنا نیستیم. ولی باز برگردم به حرف قبلیم، باز حتی من مدیر هم نمیدونم با این همه داده هایی که دارم ازشون چطور میتونم
استفاده از
مدیریت بکنم و ساماندهی بکنم. شاید گام اول،
آیا این وظیفه مدیره که از این داده ها استفاده بکنه، یعنی که باید سیستمی وجود داشته باشه برای جمع آوری این داده ها؟
طبیعتا سیستم ها کمک میکنند به یک بارچه سازی در واقع داده هایی که جمع آوری میشن، وگرنه اینکه مدیر دغدغه جمع آوری داشته باشه گام اول. دغدغه باعث میشه من دنبال بهترین ابزار برای جمع آوری بگردم و از متخصصین استفاده بکنم، از سامانه هایی که وجود دارن استفاده بکنم، ابزارم رو به شکلی جمع آوری بکنم که اون متخصص بتونه اصلا ازش استفاده بکنه. ولی همه اینها برمیگرده به اون تفکر اولیه که بدونه با این کار چقدر فرایند مدیریتش تغییر میکنه و دچار تحولش.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس صابری بزرگوار. نکته هایی که خانم دکتر فرمودن خیلی مهم بود و میخوام اینجا به این اشاره بکنم که این موضوع چقدر میتونه به ما کمک بکنه برای دستبندی بهتر اطلاعات و آنچه که حالا ما امروز به شکل فیلتر باهاش مواجه هستیم. شاید اگر این دستبندی اطلاعات و در دسترس قرار دادن طبقاتی و درست اطلاعات باشه، اصلا نیازی دیگه به استفاده از فیلتر شکن ها نباشه. شما در این زمینه چه پیشنهادی رو دارید؟
ببینید، وقتی که خانم دکتر دغدغه خودشون و دغدغه یک مدیر رو بیشتر بحث اجرایی میدونن، پس ما میبینیم اینجا داده هایی الان وجود نداره و به قول ایشون خیلی قشنگ گفتن، داده ها همه به صورت یک نماد هستش، هیچ استفاده ازش نمیشه. هدر
رفت داده رو ما اینجا باش مواجه هستیم. بله،
این داده ها اگه طبقه بندی بشه و اگر به صورت یک کاتگوری های مختلف، به صورت طبقه های مختلف برای هر دانش آموز و هر معلم و هر مدرسه و در سطح بالاتر هر استان و بعد در کشور بشه، ما میتونیم ببینیم کجا میتونیم، کجا نقاط بزرگمونه، نقاط درستمونه، کجاها ضعف داریم، نیروهای انسانی که باید اضافه کنیم، کم کنیم، کجاها هستن. و یه وقت الان خیلی ها بحث اینو دارن که هر دانش آموز با توجه به هوش، استعدادهایی که داره و پارامترهایی که توی حالا اون مدرسه هست، یادگیریش متفاوته. ببینید، اون وقت میتونیم به یک یادگیری پویا.
خب ما الان از نظر زیرساخت چه مشکلاتی داریم که نمیتونیم به این فناوری دست پیدا بکنیم؟
ببینید، اولین زیرساخت اینه که باید این داده ها کاملا یکسان سازی بشه، یعنی توی یک جایی باشه، یک کاسه‌ای داشته باشیم
که همین اطلاعات در اون قرار بگیره.
بله، که بله. اینا به قولی هدر رفت نره. و از همه مهمتر اینه که باید نیاز این که داده ها نیاز سنجی بشن اینا.
بله،
واقعا نیازمند باشیم،
مرتبط هستن برای جمع آوری و در واقع یک پارچه کردن این داده ها که باید در این زمینه ورود بکنند.
متوجه سوال.
کدام نهادها در واقع در این زمینه باید ورود بکنند؟
از شرکت مخابرات، از جایی که اینترنت دارن. ما الان همین الان که دارم با شما صحبت میکنم یه بحثی رو داشتیم با چند نفر که توی حوزه های آموزشی خیلی حالا مثلا تفکر دارن و ایده میدن. یکی همین الان ما خیلی جاها رو داریم که حتی اینترنت ندارن.
درسته.
ما به اینا نمیتونیم مثلا سرویسی بدیم. خب خیلی کوچیک جامون، خیلی کارامون هنوز پایه‌ایه، اساس کارامون خیلی کار داریم تا برسیم به این که بلندتر فکر کنیم، با تکنولوژی بریم جلوتر و بتونیم به همه سرویس بدیم.
خیلی متشکرم. بله، من ممنونم از شما آقای دکتر بوکایی بزرگوار. من میخوام همین پرسش رو در واقع به نحو دیگری از شما بپرسم. ما میخوایم بدونیم که اصلا آیا ما فضای نگهداری از این میزان اطلاعات رو داریم از نظر زیرساختی، یا برای رسیدن به چنین فناوری چه کار باید بکنیم؟
ببینید، من خیلی اعتقاد ندارم که ما تو سطح نیاز مدارس خیلی مشکل زیرساختی داشته باشیم. یعنی ببینید، ما یه وقت در مورد مدل‌های زبانی بزرگ داریم صحبت می‌کنیم، احتیاج به زیرساخت‌های خاص خودشو داره، اونجا واقعا ما نقص جدی داریم. اما واقعا توی بحث کاربردهای مدارس ما خیلی مشکلات زیرساختی نداریم. بیشتر از که مشکلات نیاز هست، مشکلات فرهنگی هست، مشکلات مثلا اینرسی که مدارس و مدیران و معلمین ما دارن تو بحث استفاده از فناوری، تو بحث تغییر نگرش به اجرای کارهاشون.
البته من فکر میکنم پیامکی هم در این زمینه برامون اومده که ممنون میشم که یک پارچه پاسخ این دو سوال رو بفرمایید.
بله، من میگم که چون داریم به دقیقه پایانی برنامه‌ام نزدیک میشیم، هرچی دوستان سعی کنن که حالا کوتاه‌تر پاسخ بدن ممنون میشم. آقای دکتر بوکایی حسنی به ما پیام دادن، گفتن که اگه میشه یه مقایسه‌ای داشته باشید از سطح تکنولوژی حوزه آموزش در کشور ما و در سایر کشورها، همون موضوعی که حالا اول برنامه مطرح کردی قرار شد در خصوصش صحبت کنیم، و حالا چالش هایی که در واقع ما باهاش درگیریم. خیلی اوقات هستش که یک هوش مصنوعی اومده، فرزند ما یاد گرفته از این هوش مصنوعی میخواد استفاده کنه، اما میبینه که خب این هوش مصنوعی در کشور ما فیلتره، یا بر فرض مثال باید یک حسابی رو توش ایجاد کنه که اون هم فیلتره. آیا کشورهای دیگه که بر فرض مثال زیر ساخت این تکنولوژی رو دارن با چالش‌های مثل ما درگیر هستن یا نه؟ این یه موضوع. هم دکتر یه موضوعی هم که خیلی سریع میگم که در واقع پاسخش هم سریع از شما بشنویم، بحث پرورشه. حالا در این فضا جدای از آموزش ما چجوری میتونیم پرورش بدیم؟ این دو موضوع
خواهش میکنم. ببینید، من حالا بس مقایسه که مفصل هست، من یه فقط یه میخوام یه تعریفی بکنم واژگان هوش مصنوعی. ما هوش مصنوعی که الان ازش صحبت میکنیم همه میره ذهنامون سمت ابزارهای مثل چت جی پی تی، ابزارهایی که الان در واقع به عنوان یک هوش مصنوعی مولد دارن خدمت رسانی میکنن، ولی واقعا هوش مصنوعی فقط اینها نیست.
درسته.
یعنی من اتفاقا توی تابستون یک علاقه داشتم که بحث هوش مصنوعی رو تو سطح مدارس آموزش بدم، رفتم تو مدارس، خیلی اول نگاه این بودش که آقا شما بیا ابزارهای هوش مصنوعی مولد رو بگو، ولی من هیچ صحبتی در مورد ابزار هوش مصنوعی مولد نکردم، چون هوش مصنوعی مولد بحث متفاوتی هست. ببین، ما مثلا چیزایی داریم مثل بحث ردیابی دانش که هیچ ارتباطی به هوش مصنوعی مولد نداره. این که دانش آموزها بر اساس فعالیت‌ها و بر اساس سوال‌هایی که پاسخ دادن در چه موضوعات درسی مشکل دارن، بهتر هستش که توی چه موضوعاتی باشون بیشتر کار میشه، اینا هیچ ارتباطی به هوش مصنوعی مولد و این چیزها هم نداره. این ابزارها ابزارهای بسیار ساده‌ای هم هستن که
خیلی در دسترس هست
بله. مدیران هست، در دسترس مدارس هست، اگر نیازش رو داشته باشن خیلی راحت میتونن استفاده بکنن. یکی نکته، یه نکته کوچیک هم من بهتون میگم در اصل همون نیازی که هست. ببینید، ما در واقع موتور محرک استفاده از فناوری در هر حوزه شرکت‌های ما هستن، بخش خصوصی ما هست. ببینید، همونطور که از کم نه تنها تو مدارس ما این نیاز نیست، ببینید تو سطح حاکمیت ما هم این نیاز شکل نمیگیره متاسفانه. من یک مثال بزنم و دیگه میکروفون خدمت شما بدم. ببینید، ما نمایشگاه الفتا سال گذشته برگزار شد و شرکت‌های خصوصی توی نمایشگاه حضور پررنگ داشتن و اتفاقات بسیار خوبی افتاد تو ارتباط بین مدارس و شرکت‌ها. امسال نمایشگاه الفتا با مدیریت آموزش پرورش داره انجام میشه بدون حضور شرکت‌های خصوصی.
خب این میتونه یه چالش بزرگ باشه.
اینو باید بپرسیم چرا این اتفاق افتاده و چرا شرکت‌ها.
البته فکر کنم خودم ببخشید 30 ثانیه ما زمان داریم تا پایان برنامه، ان شاء الله در برنامه بعدی حتما به این موضوع
بپردازیم. خیلی سریع و خیلی سخت‌تر از من بازار کردین، من سرعت صحبت هم رو میبرم بالا. فرمودین پرورش، من باز برمیگردم به نقش فرهنگ سازی و نقش عقب نموندن والدین و مربیان از دانش آموزا. یعنی من مربی جلوتر از دانش آموزم حرکت بکنم، بر خودم ملزم بدونم که باید این فضا رو بشناسم، استفاده ازش رو بلد باشم، سطوح استفاده ازش رو بشناسم و بعد بتونم دانش آموزم رو، فرزندم رو در جهت تربیتی مد نظر خودم در واقع حرکت بدم و بتونم ازش محافظت کنم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو همراه بودید. امروز با موضوع فناوری‌های نوین در حوزه آموزش و پرورش پرورش با تأکید بر فرایندهای یاددهی و یادگیری در خدمت شما بودیم و کارشناس میهمانان امروز ما سرکار خانم دکتر فرانک توکلی فرد، دکترای مدیریت آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی، جناب آقای دکتر محمد هادی بکایی متخصص حوزه هوش مصنوعی و کاربردهای آن در تولید انتشار و مقابله با اخبار جعلی و همچنین معاون مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و جناب آقای مهندس علیرضا صابری کارشناس حوزه فناوری اطلاعات فعال در حوزه هوشمندسازی هوش تجاری و آموزش نوین بودند. از همه شما عزیزان بی اندازه سپاسگزارم که با ما همراهی کردید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
بله، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ارادتمند شما خوبان عرفان شهبازی هستم، گوینده برنامه، در کنار خانم دکتر لیلا وسالی موجی کارشناس و خانم مهدی گودرزی صدا بردار و در پایین خانم زهرا بهری تایید کننده با شما عزیزان بودیم. روز خوش و خدا نگهدار.
درود بر شما خوبان، شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که برنامه هشتگ گفتگو مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید. ساعت 11:52 است.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه ای شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین،
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت،
ما روایت میکنیم.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 11:02 تنین انداز میشود.
الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال.
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 61 تا 70 از سوره مبارکه یسرا با صدای قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الجن